پیشش را انجام دهد. گفت خداوندا رهایی از جهنم را می‌خواهم. فرمود از آن کسی است که در شب قدر استغفار کند. موسی علیه السلام باری دیگر فرمود خداوندا خوشنودی تو را می‌خواهم. خداوند فرمود خوشنودی من از آن کسی است که در شب قدر دو رکعت نماز بگزارد. دوستان عزیز، 19 ماه مبارک رمضان، سال روز ضربت خوردن حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام داماد و جانشین برحق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز هست. آن حضرت در سحرگاه 19 رمضان سال 40 هجری قمری، امام علی علیه السلام با ضربه شمشیر شقیق‌ترین آدم‌ها ابن ملجم مرادی زخمی شدند. این واقعه در مسجد کوفه رخ داد و به شهادت امام علی علیه السلام در روز 21 رمضان انجامید. امام علی علیه السلام بارها از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مورد کیفیت و چگونگی شهادتش روایت ها شنیده بود و رسول خدا با سخنان معجزه‌آسایش خبر از آینده و رویدادهای تلخ و غمبار داده بود. در روایات آمده است که در جنگ خندق، هنگامی که امام علی علیه السلام مقابل جنگاور کفر و شرک عمرو بن عبدود قرار گرفت، با شمشیر عمرو که بر فرق سرش اصابت کرد، خون سر تمام چهره و محاسن امام را رنگین ساخت. در حالی که پیامبر با دستان مبارک خود فرق سر امام را پانسمان می کرد و خون چهره او را پاک می کرد، فرمودند این انا یوم ضربک اشقی الاخرین علی راسک و یخسب لحیتک من دم راسک. علی جان، آنگاه که شقاوت پیش ترین انسانها با شمشیر ستم و تجاوز فرقت را هدف قرار می دهد و محاسنت را به خون سرت رنگین می سازد، من کجا هستم تا زخم سرت را چون امروز پانسمان کنم؟
حس خوبی داره امشب، دلمو تا حرمت میکشونه. تو امیری به دل من، کسی جز تو حالمو نمیدونه. میدونم دل رو سیاهه، ولی زار تو بود همیشه. اگه دستاشو بگیری، یا علی میگه و از جاش پا میشه. تو میتونی که ببخشی، چیزی از بزرگیات کم نمیشه.
امام علی علیه السلام 63 بهار از عمر خیش را پشت سر نهاده بود. در آن سال نیز همچون سالهای پیش در خانه فرزندان افطار مهمان بودند و به هنگام افطار بیشتر از 3 لقمه غذا تناول نمی فرمودند. در یکی از شبها فرزندان امام از ایشان علت کم خوردن غذا را پرسیدند. آن حضرت فرمودند همانا روزهای کوتاهی مانده است که امر خدای بلند مرتبه فرا برسد و من بیش از هر چیز دوست دارم که در آن حال شکمم خالی باشد. چنین روایت شده است که هرگاه وقت نماز فرا می رسید، رنگ رخسار امیرالمؤمنین تغییر می کرد و بدن ایشان می لرزید. به همین جهت بار دیگر ام کلثوم دختر حضرت علی علیه السلام با آن حضرت عرض کرد امشب بیداری و استراب شما برای چیست؟ فرمودند همانا اگر امشب را به صبح برسانم کشته خواهم شد. شب 19 به پایان رسید. امام رفته رفته آماده رفتن به مسجد برای اقامه نماز شدند. هنگام خروج حضرت از درب منزل مرغابی ها راه را بر امام بستند تا امام مسجد نرود. قلاب درب کمر ایشان گیر کرد و کمربند امام باز شد و به زمین افتاد. امام کمربند خیش را بست و راهی مسجد شد. حضرت پس از ورود به مسجد کوفه در تاریکی چند رکعت نماز خوانده مشغول تعقیبات نماز شدند. پس از آن به پشت بام مسجد ندای اذان سر دادند و خفتگان در مسجد را بیدار نمودند. سپس آرام آرام نزدیک محراب شد و با حضور قلب مشغول نماز شدند. ابن ملجم مرادی در نقشه خائنانش تصمیم گرفته بود تا آن حضرت را به هنگام برخاستن از رکوع و یا سر برداشتن از سجده هدف گیرد و همین جهت پس از آغاز نماز دزدان برخاست و به سرعت خود را در کنار ستونی که امام در کنار آن به نماز ایستاده بود رساند تا در فرصتی مناسب به سهمگین‌ترین جنایت تاریخ بشری دست یابد. هنگامی که امام سر از سجده نخست برداشت، آن ملعون با شمشیر زهرآلودش که با 1000 دینار آغشته به زهر ساخته بود فرق امام را نشانه رفت. درست همان جایی را هدف قرار داد که در جنگ خندق به وسیله شمشیر عمرو بن عبدود عامری هدف قرار گرفته بود. فرق مبارک امام شکافت، خون سر و صورت امام را رنگین کرد. امام بر چهره به محراب افتاد در حالی که زمزمش این بود: بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، فزت و رب الکعبه، به پروردگار کعبه رستگار و کامیاب شدم.
عمری این در و اون در زد، این دل هوایت پر زد، این دل اما نشد. عمری توی این سرگردونی ها عشق ما جاری شد اما دریا نشد. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه ی غم و درد. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه ی غم و درد. هر دم به فدای اسمت جونم، همه ی عمرم مدیونم، مدیون تو، با تو تا سحر بیدار میمونم. منم امشب رو مهمونم، مهمون تو. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه یادردا.
دوستان ارجمند، از فضایل شب قدر این است که ارزش آن بیش از 1000 ماه است. این مسئله در خود قرآن کریم آمده است و می‌فرماید ارزش شب قدر از 1000 ماه بیشتر و بالاتر است. یعنی ارزش عمل و عبادت و دعا در شب قدر آنچنان است که در فهم نگنجد و همین بس که بنده بداند شب قدر فرصت گرانبها و ارزشمند و بی تکرار تا سال بعد است و نهایت استفاده را در این شب برای جلب خوشنودی و رضای باری تعالی صرف کند. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه شب قدر، ویژه برنامه نزدیک به خدا، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت شبهای قدر رسیدیم. امیدوارم که خداوند طاعات عبادات شما را مورد قبول خودش قرار بدهد. ما را هم دعا کنید. در پایان ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام جانشین بر حق حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید. نوآوری به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، محققان ایرانی موفق به طراحی و ساخت نانو الیاف حساس به حرارت به عنوان نشانگر تازگی محصول غذایی شدند. به گفته مجری این طرح پژوهشی، تأثیر دما بر کیفیت و سلامت محصولات غذایی، داروها و ترکیبات بیولوژیکی بر کسی پوشیده نیست. شناساگرهای دما زمان که به اختصار TTI خوانده می شوند، تجهیزاتی ساده و ارزان برای پایش این تأثیرات محسوب می شوند. این شناساگرها می توانند به صورت برچسبای کوچکی طراحی شوند که بیانی بصری از تاریخچه حرارتی محصول، نگهداری و توزیع را ارائه دهند. با استفاده از این شناساگرها مصرف کننده می تواند تشخیص دهد که آیا محصول غذایی در یک دمای مرجع مشخص تعریف شده در حالت گرما یا سرما قرار داده شده است یا خیر. به گفته این محقق، موضوع مهم در خصوص این شناساگرها پیچیدگی آنها و محدود بودن اطلاعات علمی در خصوص نحوه طراحی آنها می باشد که در نمونه تولید شده در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی سیستم رنگی مناسب جهت تولید این نوع شناساگرها طراحی و در بستری از نانو الیاف قرار گرفته است. سیستم طراحی شده قادر است زمانی که دما از 35 درجه سانتیگراد فراتر رود، تغییر رنگی مشخص از خود ظاهر کند. عزیزان، به گفته مجری این طرح پژوهشی، کارایی شناساگر تولید شده بر روی نمونه پسته طی دوره نگهداری ارزیابی شده است. قرارگیری شناساگرهای دما زمان بر روی بسته‌بندی اطلاعات مناسبی را در خصوص نحوه نگهداری محصول در زنجیره تولید تا مصرف به خریدار و یا مراجع نظارتی ارائه می‌کند و سبب ایجاد ارتباطی مناسب میان شرایط محصول و مصرف کننده می‌شود. استفاده از این شناساگرها به خصوص در مورد محصولات صادراتی که زمانی طولانی تر را طی می کنند تا به دست مصرف کننده برسند بسیار مفید خواهد بود. به گفته مدیر گروه نانو فناوری مواد غذایی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، بومیسازی دانش فنی تولید این حسگرها که در انحصار کشورهای معدودی بوده از مزیت‌های این دستاورد پژوهشی به شمار می‌رود. مضاف بر این که در پژوهش حاضر از بستر نانو لیفیدر تولید شناساگر استفاده شده است که در نتیجه زمینه لازم را برای افزایش حساسیت آنها فراهم کرده است. تولید این شناساگرها در ایران می تواند به عنوان تحولی در صنعت بسته‌بندی محصولات غذایی و دارویی محسوب شود. محققان پژوهشگاه رویان در صدد هستند بی اختیاری ادراری را با سلول‌های بنیادی درمان کنند. به گفته مجری این طرح، بی اختیاری ادرار دفع غیر ارادی ادرار است که وقتی که فشار داخل مثانه از فشار ناشی از توان عضلات صاف و مخطط مجرای ادراری بالاتر برود، این مشکل پیدا می شود. در حال حاضر مطالعات این پروژه به اتمام رسیده و در صدد هستیم که این تحقیقات را در مطالعات بالینی قرار دهیم. به گفته این پژوهشگر به طور معمول بی اختیاری ادراری در بانوان به دلیل تعداد زایمان‌های زیاد، زایمان‌های سخت، چاقی، استرس و غیره بیشتر دیده می شود. به همین دلیل قصد داریم بیماری بی اختیاری ادرار استرسی را در زنان با سلول‌های بنیادی درمان کنیم. این روش تا کنون در دو فاز کارآزمایی بالینی به ترتیب روی 10 و 20 بیمار آزمایش شده است و در فاز بعدی مطالعات بالینی این پروژه لازم است که روی 80 بیمار با سلول‌های بنیادی کار انجام گیرد. در این طرح قرار است با استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در محل اسفنکتر ادراری باعث بهبود عملکرد انقباضی آن شویم تا بیمار بتواند کنترل ادرار خود را به دست آورد. چون این مطالعاتی در کشورهای دیگر هم انجام شده و ایمنی و اثربخشی آن تایید شده است و ما امیدواریم که بتوانیم با انجام این مرحله از تر روش درمانی مناسبی برای این مشکل معرفی کنیم. دوستان گرامی، محققان دانشگاه دوک با همکاری محققان بیمارستان کودکان بوستون روشی یافتند تا سیستم ایمنی بدن انسان را وادار به مقابله با ویروس HIV کنند. سیستم ایمنی بدن انسان هنگام مقابله با ویروس HIV قادر به تولید آنتیبادی های مناسب نیست. حتی گاهی اوقات آنتیبادی های تولیدی خود را متوقف می کند. اما اکنون این محققان سعی کردند این معما را حل کنند. آنها با آزمایش‌های روی حیوانات متوجه شدند میتوان سیستم دفاعی را هک و متقاعد کرد آنتیبادی مناسب برای مقابله با عفونت ایدز را بسازد. این گامی مهم برای تولید یک واکسن جدید ایدز به شمار می‌رود. بدن انسان برای مقابله با عفونت HIV آنتیبادی هایی به نام BNAB تولید می کند. اما بدن انسان این آنتیبادی ها را شناسایی می کند و با آنها مقابله می کند. گاهی اوقات جهشی در DNA انسان سبب می شود BNAB های بیشتری تولید شود. در همین راستا این محققان روشی ابداع کرده اند تا این جهش های ژنتیکی را ایجاد کنند. همچنین آنها در تحقیقات خود DNA موش را طوری دستکاری کردند تا واکنش ضد HIV را بروز دهد. به گفته مدیر برنامه درمان‌های سلولی و مولکولی بیمارستان کودکان بوستون، توانایی ما در ساختن مدل‌های موشی که آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده انسانی در بدن آنها ساخته می‌شود، سیستم‌های مدل قدرتمند و جدید را فراهم می‌کند که می‌توان در آنها واکسن‌های مختلف ایدز را بررسی و آزمایش کرد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
مردی از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگی. کارگردان فریدون مهرابی. تهیه کننده شهناز دهکردی.
فصل سوم.
خدا به سفره‌تان برکت دهد جناب ممیز الملک.
سلامت باشید
میر آقا.
جانم آقا،
بیایید زحمت جمع کردن سفره را بکشید.
آسای آقا،
خدا حفظتان کند میر آقا.
نوش جان،
از قرار شما یاور همیشگی جناب ممیز الملک در سفر و حضر هستید.
سلامت باشید، ما خونزاد این منزل هستیم. خدا سایه آقا را از سر ما کم نکنه. آقا از ما بخون تا قله قاف هم باشون میریم. همین یکی دو سال پیش ما همراه آقا یه سفر به کرمان داشتیم که سلمون نشنوه و کافر نبینه. دور از جون شما کم مونده بود که گفتمون به دست اشرار بیفتیم. ای که
اتفاقا پیش از شام نقل همین سفر بود. جناب ممیز الملک وعده دادن بعد از شام مشروع این سفر رو نقل کنن.
پس من دیگه فضولی نمی کنم و میرم بساط چای آماده کنم تا آقا خودشون کل ماجرا رو براتون نقل کنن.
خب جناب ممیز الملک، از سلیمان خان می گفتید.
بله، ایشان آن روز در صدارتخانه آب پاکی را روی دست ما ریختند و فرمودند که علی‌رغم آنکه مقصد هر دوی ما کرمان است، اما صلاح نیست که من با ایشان و دسته تحت فرمانشان همراه شدم.
عجب.
بله، راستش من سخت مکدر شدم. در واقع مانده بودم چطور به اهل منزل بگویم صدر اعظم که خدایش رحمت کند فرمان داده تا امیر نظام قشون آذربایجان بی یار و یاور و یک تنه به اردوی اشرار برود و خراج مطالبه کند.
خب حق داشتید.
عیال بنده از آن قسم زنان است که به هیچ وجه نمیتوان چیزی را از آنان پنهان کرد. وقتی به منزل آمدم و گفتم که راهی سفرم، آنقدر پرسجو کرد تا حقیقت امر را دانست.
دیوانگیست، این دیوانگیست. میرزا تقی خان میخواهد شما را بکشتن. ده
آرام باشید رخسار خانم.
چگونه آرام باشم؟ شما به تنهایی عازم سفری هستید که بازگشتان معلوم نیست. میخواهید یک تنه به جنگ یاغیان بلوچ بروید؟
جنگی در کار نخواهد بود.
ای کاش بود، ای کاش همراه با سپاهیان عازم بودید، نه این گونه تنها بیابد. آقا هیچ فکر کردید وقتی به تنهایی وارد اردوی شیخ سعید شوید و با مشت بر فرق سر او بکوبید چه خواهد شد؟ به خدا سوگند تفنگچیان شیخ در دم شما را هلاک خواهد.
من که هنوز به کرمان نرفتم، چه معلوم؟ شاید اصلا نیازی نشد تا به اردوی شیخ وارد شوم. شاید والی کرمان خود مطیع امر مقام صدارت شد و خراج را از شیخ وصول کرد.
او چنین نمی کند. صدر اعظم نیز با خبر است که والی کرمان به حکم او محلی نمی گذارد.
سلیمان خان می گفت امیر کبیر سخن بی مغز و مایه نمی گوید. حتم دارم می داند که خطری مرا تهدید نخواهد کرد.
به خدا سوگند که خیالات خام در سر می پرورانید. صدر اعظم برای حفظ صدارتش بلاگردان می خواهد.
او مرا میرزا معصوم خود دانست و من به عقلانیت او اعتماد دارم.
تا بوده و نبوده بزرگان با دادن یک لقب نوکران خود را رام خیش می کردن.
دست شما درد نکند خانم. لقب نوکری بزرگان را هم شما به ما عطا کردید. اما باکی نیست. نوکری میرزا تقی‌خان را کردن سگش به آقایی در پایتخت می ارزد. آن هم در این وانفسا که مملکت به نوکران صدیق نیازمند است.
ای کاش او نیست چون شما صادق بود.
مرا با هر لقب و عنوانی میخواهید بخوانید، اما خوش ندارم بیش از این درباره میرزا تقی‌خان مهملات بشنوم.
اگر به جان خیش رحم نمی کنید لااقل به من و کودکانتان رحم کنید. آخو
هم به شما می اندیشم، هم به کودکانم و هم به فردای مملکتی که پسرانم باید در آن قد بکشند. اما در این میان تنها دو راه پیش رو دارم، یا ماندن در خانه تردید یا اعتماد به مردی چون میرزا تقی‌خان، مردی که تا کنون با اسلافش توفیری فراوان داشته. هم چند سال قبل را فراموش کردی؟ زمان صدارت میرزا آقاسی ملعون را؟
نگویید که دلم خون است.
مردک موزی مکار یا به فکر خرافه بود یا در حال رمل و سلم.
آن زمان هم سخن از باج و خراج این آن بود.
آری، حالا که اونیست همان زمان میتوانست با وصول خراج به تعویق افتاده از بزرگان قرص نانی به دامان ملتش بگذارد. رخسار خانم، مملکت نیاز به خادمان دلسوز دارد. از روزی میترسم که خودم را برای یاری ندادن به امیر لعنت کنم.
آقا من نمیگویم به مملکت خدمت نکنید، زبانم بریده باد اگر از شما چنین بخواهم. من فقط میگویم میرزا تقی‌خان نباید خدمتگزاران صادق خیش را این گونه مفت و بی‌جهت به کام شیر بفرستد. صدر اعظم لااقل میتوانستند چند قراول و تفنگچی همراه شما کنند. نمیتوانستند؟
رخسار خانم، شاید حکمتی در کار است. میرزا تقی‌خان در این وانفسای بی‌یاوری و در این زمان که هزاران دشمن پیدا و پنهان دارد به این سادگی خادم امین خیش را به ورطه بلا نمی اندازد.
پس لااقل حکمتش را از او می پرسیدی؟
چه میگویی رخسار خانم؟ او مقامی بالاتر و داناتر از من است. باید بسیار خام باشم که او را در برابر منتی که بر من گذاشته استیضاح کنم.
منت؟
آری، اگر توفیق خدمت منت نیست پس چیست؟
به خدا سوگند که فاصله آنچه در دل ما زنها می گذرد و آنچه در افکار شما مردها می چرخد فاصله زمین است و آسمان.
خب بفرمایید این میان کدام یک زمین هستیم و کدام یک آسمان؟
فیلحال که شما در آسمان ها سیر می کنید.
اما ریشه در زمین داریم دخترم. خاطر جمع باشید، سر به هر آسمانی که گذاریم خاک نشین منزل شما خواهیم بود.
خدا عزتتان دهد، شما تاج سر مایید آقا.
اون شب اگرچه عیال در ظاهر رضایت به این سفر دادند، اما خروس خان صبح بعد وقت عزیمت که رسید باز هم آثار نگرانی در ایشان مشهود بود.
عجب. یا الله.
بفرمایید میر آقا.
خانم به آقا بگین اسباب سفر مهیاست، تیمار اسبم تمام شده و حاضر و قبراق برای رفتنه.
دست شما درد نکند میر آقا، خودت نیز آماده شو، میخواهم هم سفرم باشم.
میر آقا هم سفر شما شود؟
دست شما درد نکنه خانم، یعنی ما قابل هم سفر شدن با آقا نیستیم؟
بدتان نیاید میر آقا، مقصود
شما
من
شما بفرما آماده شو میر آقا.
چشم آقا، از سوی آماده میشه.
او را برای چه با خود میبرید؟ نحیف و کمبونیه است، در سفر بیشتر از مهتری کاری از او بر نمی آید.
برای همین منظور را میبرم، تیمار اسبا در سفر مهتر میخواهد، میر آقا بهترین است.
اگر اجازه میدادید میفرستادم برادرهایم را خبر کنند. خویشاوند بودند و نیازی نبود تا از خزانه دولت مواجب به آنها دهید. من نیز خیالم آسوده تر بود.
نیازی به قشون کشی نیست رخسار خانم، من فقط برای انجام یک خدمت حکومتی راهی سفرم، این اولین بار نیست.
آری اولین بار نیست، اما میترسم زمانم لال آخرین بار باشد.
اگر شما دعای خیر خود را بدرقه راه من کنید باز خواهیم گشت.
خدا پشت و پناهتان باشد. پس بگذارید قرآن آورده به کلام الله بسپارم اتون.
مرحمت آلیسیت.
بفرمایید جناب مهدی قلی خان، اینم چای.
دست شما درد نکند میر آقا، امشب زحمت زیادی به شما دادیم.
ای آقا شما رحمتین، نمیدونین اهل منزل چقدر بابت اومدن شما خوشحال شدن. خدا از سرشون نگذره میرزا تقی خانو تو کاشان قریب کش کرد. امثال شما و آقا هم که به ایشون وفادار بودین حتی مجال پیدا نکردین زیر تابوتشه بگیرین. آقا که این چند روز هیچ دل و دماغ نداشتن، حالا باز خوب شد شما تشریف آوردید دو کلم اختلاط کنین.
به احتمال زیاد جناب ممیز الملک به زودی راهی کرمان خواهند شد بابت امر مهمی. قطعا در این سفر نیست چون گذشته بهتر از شما همسفری پیدا نخواهند کرد.
کرمان آقا، درست شنیدم شما قراره به کرمان برین؟
بله، البته این بار نه به فرمان میرزا تقی خان، بلکه برای دیدار یکی از یاران او و شور و مشورت با وی.
تصدق سرتون آقا، تو این اوضاع احوال که دیگه کسی جرأت نداره اسم اون مرحوم بیاره، شما میخواییم به دیدن کی برین که براتون درد سر نشه؟
نگران نباش میر آقا، فعلا نیز در این مورد حرفی با رخسار خانم در میان نگذار.
اون که برو چشم، ولی آقا تو این شرایط سفر کردن خیلی توفیر داره با دو سال قبل که با هم سفر شدیم.
البته میر آقا بیراه نمیگوید، مطمئن باشی تمام یاغیان و راهزنان و اشراری که در سایه اقتدار و درایت امیرکبیر به لانه‌های خود خزیده بودند دوباره بر سر گردنه‌ها ظاهر می‌شوند به قصد تاراج.
یادش بخیر دو سال قبل وقتی با آقا راهی کرمان شدیم تو تمام طول راه یه یاغی هم ندیدیم. تازه تو هر منزل و کاروانسرایی هم که پا می‌ذاشتیم هر چی می‌خواستیم برامون حی و حاضر.
البته حکایت آن سفر از هر جهت متفاوت بود. در حقیقت من و این میر آقا بی خبر از همه جا به سفری می رفتیم که توسط مرحوم میرزا تقی خان در نهایت درایت طراحی شده بود، آنچنان که حتی مهیا بودن اسباب آسایشمان در بین راه نیز از قلم نیفتاد.
چطور؟
خیلی راحت آقا، مثلا همون منزل اول که رسیدیم قم، خب ما خودمون زیاد برای زیارت حضرت معصومه قم رفته بودیم، ولی اون سفر که با آقا رفتیم دم غروب بود که رسیدیم اونجا. نماز مغرب و تو حرم خوندیم و رفتیم اولین کاروانسرا، ولی انگار نه که این کاروانسرا همونی بود که قبلن هم رفته بودیم. همه چیز پاک و پاکیزه، آب شیرین و خنک، ماست و دوغ تازه و یا عالم هم عزت و ادرام. صبح علتونو که قصد راه کردیم من داشتم اسبار آماده می کردم که
این آقا؟
جانم آقا.
یادتان نرود هم اسبا را قبل از راهی شدن سیراب کنید و هم به قدر کفایت آب همراه داشته باشید.
اسبا را آب دادم آقا، ولی یادتون رفته کجا هستیم؟ اینجا قومه، آب شیرین حکم کیمیا را داره. بعید میتونم که
مشک آب و جا گذاشتید. بخواید خدای نکرده وسط بیابون کاشون تلف بشید از تشنگی؟
دست شما درد نکنه، ولی آدم وسط بیابون آب شور نخوره بهتر.
نترس مشدی، مشکو پر از آب شیرین کردم. قابل شما رو ندار آقا.
دست شما درد نکنه. میر آقا مشک رو از ایشون بگیرید.
انشالله که حضرت والا از اقامت در اینجا خوشنود باشند.
خدا خیرتان دهد. هم به خوبی رفع خستگی شد و هم مجال تیمار اسبا بود. نگران اندوختی آب بودیم که این هم به مرحمت شما رسید. بفرمایید اجرتتان چقدر می شود؟
چه قابلی دارد جناب حضرت والا؟
خرج سفر ما را دولت از کیسه ملت می دهد. ما در هر صورت مهمان شماییم.
اختیار دارید، شما ولی نعمت مایید.
میر آقا
چشم آقا چقدر می شود؟
8 قران کفایت می کند.
آقایی که شما باشی جناب مهدی قلی خان، 8 قران رو دادیم، ولی بینی و بین الله از خوش انصافی و مهمون نوازی کاروان سراچی پاکیون بودم.
تازه این اول راه بود، در منازل بعد حکایت همین بود.
بله آقا، در کاشون، نایی، نتنز، تا خود کرمون، هر جا که بگین همچین که میرسیدیم انگار همه جا رو برای آقا مرتب کرده.
و شما بر این باور بودید که به دستور مقام صدارت چنین شده؟
راستیاتش من که خیال میکردم همه اینا از صدق سر آغاست. هنوزم البته همین فکر رو میکنم.
خیر میر آقا، همه آن امکانات به تدبیر صدر اعظم و توسط سلیمان خان انجام میشد.
سلیمان خان؟ چه میشنم هم؟ مگر نگفتید سلیمان خان حتی حاضر نبود همراهی شما را در این سفر بپذیرد؟
بله، اما حکایت این سفر حکایت غریبی بود که بعدها هرچه بیشتر به آن اندیشیدم بیشتر به درایت و تدبیر میرزا تقی‌خان ایمان آوردم. افسوس.
نور به قبرش بباره. دوباره قصه به دلتون را ندین آقا. برای مهدی قلی خان از وقتی که به کرمان رفتیم نقل کنید. منظورم همون روزی که به امارت شازده معیدالدوله رفتید. من هم میرم دوتا چای دیگه براتون بیارم.
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. در 17 روز ماه مبارک رمضان با برنامه حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، امیدواریم طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. بنده و همکاران را هم دعا کنیم. در این برنامه قصد داریم در مورد شرح نزول آیه های 23 و 24 سوره شریفه احزاب با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید. واقعی بسیار مهم و سرنوشت سازی در رمضان سال دوم هجری رخ داد و تحول شگرفی در سرنوشت اسلام و مسلمانان به وجود آورد و در پی آن جهان آن روز نسبت به اسلام نظر دیگری پیدا کرد. این واقعه جنگ بدر بود. جنگ بدر نخستین جنگ بزرگ مسلمانان با کفار قریش بود و موجب شکست مفتضحانه دشمن گردید. پیروزی خیره کننده مسلمانان در جنگ بدر شادی و شعف وصف ناپذیری را برای اردوگاه سپاه اسلام برمغان آورد. همه از مسلمان بودنشان برخود می بالیدند و از اینکه افتخار حضور در نخستین نبرد علیه کفر را داشتند سر از پا نمی شناختند. زنان، پیرمردان، کودکان و آنانی که به دلیلی از شرکت در جنگ بدر معاف بودند از شنیدن این خبر شاد شدند، ولی غم و اندوه عده ای را ناآرام کرده بود. آنان از اینکه هنگام حرکت سپاه اسلام در مدینه حضور نداشتند و نتوانستند مجاهدان را همراهی کنند و در رکاب پیامبر بجنگند خود را سرزنش می کردند. We'll be right back. انس پس از محرومیت در جنگ بدر با خدای خود عهد بست و سوگند یاد کرد که در نخستین نبرد بعدی علیه کافران حاضر شود و تا آخرین نفس و آخرین قطره خون از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دفاع کند. زمان زیادی نگذشت که جنگ احد پیش آمد و کافران قریش با سپاهی بزرگ و ابزار جنگی سنگینی برای انتقام از مسلمانان و جبران شکست بدر به مسلمانان اعلام جنگ کردند. جنگ احد برای مشرکان مکه هم جنگی انتقام جویانه بود و هم کوششی برای مهار قدرت نوظهور اسلام، ضمن اینکه آنان برای بازگشایی راه تجاری که مکه را به شام وصل می‌کرد و در جنگ بدر به دست مسلمانان افتاده بود، چاره‌ای جز جنگ دوباره با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌دیدند. بنابراین با سپاهی بزرگتر و مجهزتر به مدینه هجوم بردند و مسلمانان را به جنگ دیگری مجبور کردند. انس ابن نضر اولین کسی بود که آماده و روانه جنگ شد. وی در اندیشه شهادت بود و جز به پیروزی نمی‌اندیشید. در جنگ احد بر اثر شهادت‌ها و جنگ‌فشانی‌های مسلمانانی چون انس ابن نضر، ابتدا مسلمانان برتری را از آن خود کردند و حتی تا چند قدمی پیروزی قطعی پیش رفتند. اما در ادامه با یک نافرمانی از دستور صریح پیامبر سبب شد تا سرنوشت جنگ به سود کافران دگرگون شود. مسلمانان از میدان گریختند و به جنگ پشت کردند و در آن لحظه های حساس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در میان دشمن تنها گذاشتند. لحظات بسیار سخت جنگ احد، ناگهان شایعه کشته شدن رسول خدا در بین مسلمانان پخش شد. عده‌ای از مسلمانان روحیه و انگیزه مبارزه و جنگ را از دست دادند و حتی شماری از آنان در اندیشه گرفتن اماننامه از ابو سفیان از طریق عبدالله ابن ابی ابی رهبر منافقان بود. انس ابن نضر با دیدن این صحنه و شنیدن سخنان مایوسانه برخی صحابه همچون عمر و طلحه که بر اثر شایعه قتل پیامبر از نبرد دست کشیده بودند، ضمن سرزنش این افراد آنان را به ادامه نبرد تا کشته شدن در راهی که پیامبر در آن راه کشته شده بود فراخواند. وی با آنان که حیرت زده دست از جنگ کشیده بودند خطاب کرد: چرا نشسته اید؟ آنان گفتند: رسول خدا کشته شد. انس گفت: پس از او زندگی چه ارزشی دارد؟ برخیزید و در همان راهی که رسول خدا از دنیا رفت کشته شوید. سپس به خداوند عرضه داشت: پروردگارا، من از گفته هایشان از پیشگاه تو عذر می خواهم و از اعمال آنان براءت می جویم. انس پس از اعلام براءت و بیزاری از مشرکان و اظهار شرمندگی از کردار برخی از مسلمانان در خود احساس قدرت بیشتری کرد و دلیرانه به قلب دشمن شتافت و در میان انبوهی از گرد و غبار تکبیرگویان بر مشرکان میتاخت و آنان را سرنگون میکرد. بدنش آماج تیرها و شمشیرها قرار گرفته و به شدت زخمی شده بود و از سر و صورتش خون میبارید. از شدت جراحات وارد شده دیگر کسی او را نمیشناخت. تنها سعد ابن معاذ صدایش را شناخت به او میگفت: ای سعد، بوی بهش هر لحظه به مشام میرسد. گویی آن را میبینم و تردیدی ندارم. تو شاهد باش که من تا آخرین نفس جنگیدم و در دفاع از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عهد و قسم خود وفا کردم. او این سخن را گفت و با بدن مجروح، خسته و نیمه جان بار دیگر شمشیر برکشید و جانانه جنگید. اندکی پس از آن به آرزوی خود رسید و شربت وصال نوشید. او انتظار دیرینش را با مهر شهادت به پایان رسانید و به جاودانگی پیوست. او چنان مصلب و قطعه شده بود که کسی او را نمی شناخت، حتی برادرزادش. او را که در میان کشته شدگان افتاده بود نشناختند. دخترش نیز پدر را تنها با دیدن علامتی که بر روی انگشتان او بود شناخت. پس از آن مشخص شد که 80 زخم بر او وارد شده که در میان شهیدان احد بی سابقه بود. اینجا بود که آیه های 23 و 24 سوره احزاب نازل شد و استواری مؤمنان را ستود و از انتظار دیگران برای شهادت خبر داد. در این آیات خداوند می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من غزی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. از میان مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی در همین انتظارند و هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند تا خدا راستگویان را به پاداش راستیشان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا برایشان ببخشاید، که خدا همواره آمرزنده مهربان است. برخی از مورخان و مفسران این آیات را مربوط به حضرت حمزه ابن عبدالمطلب عموی بزرگوار پیامبر و یا برخی دیگر از شهیدان جنگ احد می دانند. برخی دیگر نیز بر این عقیده هستند که این آیه مفهوم وسیعی دارد و همه شهدای اسلام را که قبل از ماجرای جنگ احزاب شربت شهادت نوشیده بودند شامل می شود و منتظران نیز تمام کسانی بودند که در انتظار پیروزی و شهادت به سر می بردند. حمزه سید الشهدا علیه السلام و علی علیه السلام در رأس این دو گروه قرار داشتند. جالب است که در کتاب تفسیر صافی نوشته ملا محسن فیض کاشانی ذیل این آیه چنین آمده است: هر کدام از یاران امام حسین علیه السلام در کربلا که می‌خواستند به میدان بروند با امام وداع می‌کردند و می‌گفتند سلام بر تو ای پسر رسول خدا. امام علیه السلام نیز با آنان پاسخ می‌گفت و سپس این آیه را تلاوت می فرمود: فمن هم من غزی نحبو و من هم من ینتظر. بنابراین می توان گفت این آیه تمام مؤمنان راستین را در هر عصر و هر زمان شامل می شود، چه آنان که جامعه شهادت در راه خدا بر تن پوشیدند و چه آنان که بدون هیچ گونه تزلزل بر سر عهد و پیمان با خدای خیش ایستادند و آماده جهاد و شهادت بودند. دوستان همراه، وقت برنامه به پایان رسید. ضمن درخواست از خداوند متعال که ما را نیز از مصادیق این آیه شریفه قرار دهد، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
انگلیسی با شلوارهای کوتاه در میدان مشق آنها را به نمایش مردم گذاشتند. پیرها و سالمندانی که به تماشایشان رفتند و شگفت زده که گویی به تماشای غول رفتند باز می‌گشتند و حیران می‌شدند. آل بویه خاندانی از شیعیان زیدی از دیار دیلم بودند که نیای خود را به بهرام گور ساسانی می رساندند. خاندان بویه از هنر ساسانیان پیروی و الگوبرداری می کردند و آوندهایی با الگوی ساسانیان ساختند. به روش ساسانیان بر اورنگ پادشاهی تکیه می زدند، جشنهای ایرانی را دوباره زنده کردند و سخنوران پارسی زبان را نوازش می کردند و دربارشان جایگاه دانشمندان بود. شاهان خاندان بویه سکه به گونه ساسانیان با خط و زبان پهلوی ضرب کردند. منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. این نخستین جمله بود که عباس علی خان دنبلی به عنوان نخستین پیام مخابره شده توسط تلگراف در ایران از مدرسه دارالفنون به کاخ ییلاقی ناصرالدین شاه ارسال کرد. نخستین حلقه ازدواج جهان که مربوط به 3260 سال پیش است، متعلق به ملکه ناپیر آسو، همسر اونتاش ناپریشا، پادشاه ایلام می باشد. بهرام چوبین سلاحی شبیه به موشک اندازهای امروزی را ابداع کرده بود که به وسیله یک قاطر درشت هیکل حمل می شد. این سلاح 5 خدمه داشت که یک سرباز وظیفه استوار کردن ستونهای آن به هنگام شلیک و 3 نفر دیگر وظیفه کشیدن زه یا کمان آن را داشتند و 1 نفر دیگر نیز هدفگیری را انجام می داد. گلوله این سلاح از نفت خام و خاکستر تشکیل می شد که انفجار مهیبی را به همراه داشت. بهرام چوبین در سال 588 میلادی فقط با 12,000 سرباز سپاه چند صد هزار نفری اقوام ترک در شمال شرق را شکست داد و استفاده از این سلاح مرگبار نقش بسزایی در پیروزی او بر ترکان داشته است. Thank you.